الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. در ادامه بحث از سؤالات و جوابهای قرآن مجید به ششمین سؤال و جواب می رسیم، ولی قبل از آنی که وارد اون بشوم لازم می دانم چون در آستانه روز قدس هستیم چند جمله درباره اهمیت این روز و مسئله راه پیمایی پرشکوهش عرایزی عرض کنم. ده ها سال پیش دولت غاصبی آمد سرزمین اسلامی فلسطین را بخش عمده ای از آن را غصب کرد. بعد از مدتی پنجه بر بیت المقدس انداخت و او را هم در اختیار خود گرفت. برای اینکه مردم فراموش نکنند تاریخ گذشته را و آماده بشوند مسلمین برای باز پس گرفتن قبله اول اسلام و سرزمین‌های اسلامی، امام راحل قدس سره الشریف ابتکار روز قدس را بنا نهاد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در تمام کشورهای اسلامی را پیمایی آمیخته با فریادها بر ضد صهیونیست ها انجام بشود. این کار سه فایده مهم دارد که عزیزان مخصوصا جوانان فراموش نکنند. فایده اول این است: گذشته زمان و گذشته تاریخ هر چیز نوعی را کهنه می کند. امیر مؤمنان می فرماید این شب و روز نوها را کهنه می کند. ولی بعضی از مسائل نباید بذاریم کهنه بشه. عاشورای امام حسین بیش از 1300 سال از اون می گذرد، باید کهنه شود؟ نه، هر سال با شکوه تر. آیا عید قدیر و ولایت امیر مؤمنان باید کهنه شود؟ نه. ایام شهادتش کهنه شود؟ نه. سرنوشت ما با این مسائل گره خورده، نباید بذاریم کهنه بشود. مسئله فلسطین که زمان زیادی ازش نمی گذرد، نسلها بیایند و بروند و فراموش بشود و صهیونیست ها بشن صاحبان اصلی زمین. آیا چنین چیزی برای اسلام و مسلمین شایسته است، ذلت نیست. پس دلیل اول برای این روز قدس و راه پیمایی عظیمش فراموش نکردن نسل‌های آینده داستان غصب قدس شریف و سرزمین‌های اسلامی است. و اما دلیل دوم این است که مسلمانان بیدار شوند، دست به دست هم بدهند، طرح نوی بریزند برای اینکه غاصبان رو بر سر جای خودشون بنشانند. فکر نجات قدس و فلسطین فایده دوم احیای روز قدس. و اما مسئله سوم این است که ما میدونیم نقشه اسرائیل فقط نقشه فلسطین نیست، نقشه از نیل تا فرات، که اخیراً این نقشه را با عبارت دیگری وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد. گفت می‌خواهیم در تمام خاورمیانه یک دموکراسی دلچسب به وجود بیاریم، یعنی همه رو یک کاسه زیر سیطره خودمون قرار بدیم. خدا قوت و قدرت بیشتر به حزب الله لبنان بدهد که ضربه محکمی بر این تفکر وارد کرد. گویا در یه مستی بودن، از اون مستی و خواب بیدار شدن. چه خوابی بود و چه حرفهای هذیان آوری در حال مستی می گفتن. یه حزب الله اجازه نمیده میخواهید تمام خاورمیانه اسلامی رو زیر سیطره خودتون قرار بدید. اینا فواید سگانه ای هست که برای احیای روز قدس باید در نظر باشد، نسل‌های کنونی بدانند و فراموش نکنند. مسلمانان و دولت‌های اسلامی دست به دست هم بدهند، طرحی برای آزادی قدس بریزند و همه دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی احساس خطر بکنند. در کنار این فواید سگانه نکته دیگر هم هست و آن این است که بعضی از دول اسلامی با نهایت تأسف دارن روابط آشکار یا محرمانه با صهیونیست ها برقرار می کنن. وقتی ملت ها بخروشن، فریاد بزنن، دولت هاشون از اون ملت ها ترسن و به آسانی دست دوستی در دست اسرائیل نمی گذارن. ببینید یه روز قدس و یه راه پیمایی پرشکوه عمومی چقدر آثار و برکاتی میتواند داشته باشد. امیدوارم همه مخصوصا جوانان عزیز با خروش بیشتر از هر سال در این مراسم که پس فردا انجام میشود شرکت کنم. برگردم به بحث قرآنی که داشتیم. در بحثی که امروز داریم خداوند داره طیبات، غذاهای حلال و حرام رو در این آیه اشاره می کند. آیه 4 سوره مائده است، شأن نزولی دارد. دو نفر از یاران پیغمبر اسلام خاتم انبیاء محمد آمدن خدمتش عرض کردیم یا عرض کردن یا رسول الله ما شکارچی هستیم، سگهای شکاری داریم، میریم بیابان اون شکارهای حلال وحشی رو به وسیله سگهای شکاری صید میکنیم. گاهی این سگها شکار رو سالم میذارن، ما میریم به سراغ شکار. گاهی یه مقدارش میخورن، یه مقدارش میذارن. یا رسول الله کجا حلاله کجاش حرامه؟ آیه شریفه نازل شد، اول یه قاعده کلی بیان کرد، بعد به دنبال پاسخ سوال اونها. یسالونک ماذا احل لهم، سوال میکنن ای پیغمبر چه چیز برای اونا حلاله. قل احل لکم الطیبات، آنچه پاکیزه و خوب است خدا حلال کرده. اگر میبینی یه چیز حرامه جز خبائث ناپاک زیان آور بوده، خداوند بر خلاف فرمان عقل هرگز دستوری نداده و نخواهد داد. طیبات برای شما حلاله، که من تفسیر طیبات رو مفصل عرض خواهم کرد. بعد میره سراغ سوال مخصوصی که داشتن درباره سگهای شکاری و شکار در بیابانها. و ما علمتم من الجواره، حیوانات شکاری، جواره یعنی حیوان شکاری، مکلبین اشاره به خصوص سگهای شکاریه. تعلموهن مما علمکم الله، اینا باید تربیت شده باشن. هر سگی برود شکاری برداری بیاره که حلال نی، تعلیم یافته. چه رقم تعلیم یافته؟ وقتی بهش بگن برو بره، وقتی صدا بزنن برگرد برگرده. تعلیم یافته باشه، حیوان باهوشیست، قابل تربیت، از این بالاتر هم میتوانه یاد بگیره. فرمانش میدهن برو به سوی صید، فرمانش میدهن برگرد. فکلوا مما امسکنا لکم، حالا که اینها رو تعلیم دادید و فرستادید و فرمان دادید و صیدی برای شما کردن، اگر صید و تکه پاره کردند و خوردند برای شما حلال نیست. امسک نلکم، باید دست بهش نزنن. چنان تربیت شده باشه که بذاره صاحبش بیاد، اون وقت چیزی بهش بده. مما امسکنا لکم رو بسیاری از مفسران همین معنی کردن. وذکر الله علی، موقعی که سگ رو بهش میگی برو به سوی شکار، باید بسم الله همون وقت بگی. هیچ ذبیحه‌ای بدون بسم الله حلال نیست، خواه مرغ باشد، شتر باشد، پرندگان باشد، حیوانات حلال وحشی باشه، بدون بسم الله محاله. اینکه بعضی از افراد نادان بیخبر بیسواد، بعضی از سلفی ها به ما نسبت دادن ما بدون بسم الله حیوانات حلال میکنیم، محاله، دروغه، تهمته، بی اطلاعی، جهله. تا بسم الله نباش که حلال نمیشه. صریح قرآن وذکر اسم الله علیه و اتقوا الله، تقوا رو پیشه کنید، ان الله سریع الحساب. این خلاصه معنی آیه. از اینجا یک دریچه میخوام باز کنیم به سوی معنی واژه طیبات در قرآن مجید. کلمه طیب و طیبات در قرآن مجید زیاد به کار رفته. ما 7 مفهوم از مجموعه آیات به دست آوردیم. اول این است که طیب و طیبات وصف انسان باشه، آدم پاکیزه پاک دامن زن باشه. قرآن میگه طیبات زنان پاکیزه پاک دامن. مرد باشه طیبون. در آیه 26 سوره نور میگه الخبیثات للخبیثین، زنان ناپاک سراغ مردان ناپاک میروند، و طیبات للطیبین، مردان پاک دامنم سراغ زنان پاک دامن میروند. کند هم جنس با هم جنس پرواز. این یه درسیست برای همه جوانانی که در فکر ازدواجن، چه دختران چه پسران. وقتی به سراغ ازدواج با دختر و خواستگاری میری، فقط فکر پولداری پدر نباش. پدرش آدم پولداری باشه، ما ازدواج کنیم انشاءالله به زودی از دنیا بره و ثروتش گیر خانم ما بیاد. از اول انتظار مرگ این بابا رو داره میکشه. فقط به فکر زیبایی نباش. اگر با تقوا و عفت همراه نباشه، این زیبایی بلای زندگی تو می شود. سر از جاهایی در میارد که زندگی تو تیر و تار خواهد کرد. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین و طیبونه لطیبات. این یه مورد که به انسان پاکیزه اشاره شده به عنوان طیبات و طیبون. مورد دیگر سخنان خوب و پاکیزه است. قرآن مجید در آیه 24 سوره حج میگه و هدو الی طیب من القول. بهشتیان یکی از اموری که مایه نشاطشون هست سخنان پاک و پاکیزه است. همه با هم با محبت سخن میگویند. سخنان روح پرور، دلنشین، شادی آفرین، فضا فضای پاکی است. هدوء الطیب من القول. تنها مسئله قیامت نیست، در دنیا هم افراد با ایمان به سراغ سخنان پاک و پاکیزه میرن و هدوء الصراط الحمید، هدایت میشون به راه محمود و شایسته. در بعضی از روایات صراط الحمید اشاره به ولایت شده. خداوند افراد با ایمان و به ولایت امیر مؤمنان و فرزندانش هدایت می کند و سخنان دلنشین اونها رو در اختیار شیعیان و پیروان می گذارد. چقدر ما طیب من القول از پیشوایان و امامان داریم. نهج البلاغه رو فراموش کردیم. صحیفه سجادیه، قال الباقر و قال الصادق علیهم السلام، اینا طیب من القول که ما بهش هدایت شدیم از برکت ائمه هدا. چون ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلامه، من میخوام یه اشاره‌ای به همین مصداق طیبه من القول یعنی نهج البلاغه علی بکنم. عزیز، مخصوصا جوانان عزیز، نهج البلاغه سرمایه بسیار بسیار عظیمی است. ما مشغول نوشتن شرحی بر نهج البلاغه هستیم که 8 جلدش تا به حال نوشته شده، خطبه ها تمام شده، وارد نامه ها شدیم. هر روز که ما سر و کار داریم میبینیم یه دریچه تازه به سوی این طیبه من القول علی علیه السلام به روی ما گشوده میشود. تنها ما نمیگیم، بسیاری از اهل سنت وقتی به نهج البلاغه میرسن سخنانی میگن شگفت‌انگیز. یه خطبه ای در نهج البلاغه است درباره حالات آخر عمر انسانی، در اون لحظه ای که عزرائیل به سراغ انسان میاد چه حالاتی به او دست میده، اطرافیان چه میکنن، او چه میشود، چه خیالاتی در سر میپروراند. علی علیه السلام آمده اینو تجزیه و تحلیل عجیبی کرده. ابن عبدالحدید از استادش مثل این که نقل میکنه یا خودش میگه، میگه 1000 بار دقت کنید، 1000 بار این خطبه رو خوندم، تکان خوردم، عشق ریختم، باز هم که میخونم همون اثر رو در من میذاره. چه نفوذ کلامی دارد. نویسندگان در یه رشته متخصصن، فلان کس مسائل سیاسی می نویسه، فلان کس مسائل اخلاقی، فلان کس مسائل اجتماعی. نهج البلاغه وارد میشیم، میبینیم مولا در تمام زمینه ها تخصص دارد. میرسیم به خطبه اشباح. خطبه اشباح درباره توحید و صفات خداست. چنان شرحی مولا درباره توحید و صفات خدا داده است که هیچ فیلسوفی در عالم نمیتواند به اونجا برسه. میرسیم به خطبه حمام، صفات پرهیزگاران و علم اخلاق. 110 صفت درباره پرهیزگاران و افرادی که مسیر اخلاق و سیر سلوک طی میکنند علی بیان کرده، بی‌نظیر. عهدنامه مالک اشتر، دستور کشورداری، یا للعجب، بعد از 1400 سال ترجمه شده به زبانهای مختلف در سازمان ملل به عنوان یک سند پر افتخار در میان تمام نمایندگان دولت‌ها پخش شده. 10 سال می‌گذرد کهنه میشه، کتاب‌های درسی سال به سال گاهی عوض می‌کنند. 1400 سال گذشته هنوز نوه. میرسیم به نامه امیر مومنان به فرزندش امام حسن مجتبی، درس هایی که می دهد مولا در این واقعا بی نظیره. برادران، خواهران، فاصلتون با نهج البلاغه کم کنید. ترجمه های خوب نوشته شده، شرح های خوب داده شده، زندگی شما رو دگرگون می کند، نورانی می کند. چه خوب است خطبه هایی از نهج البلاغه در دانشگاه ها موضوع درس باشه، در دبیرستان ها کلمات قصار مولا در دبستان ها. سرمایه عظیمی است. و هدو الی طیبه من القول، هر کجای نهج البلاغه نگاه میکنیم شخصیت تازه‌ای از امیر مؤمنان میبینیم. شخصیتش نامحدوده. بر کرسی قضاوت مینشینه، ببینید چه رقم قضاوت میکنه که قاضیان جهان حیران میشن. من به مناسبت ایام دارم میخواد این قضاوت علی علیه السلام رو که جز طیبه من القول است در اینجا خدمت شما عرض کنم و پیامی هم برای قضات در تمام دادگاه ها از اینجا بفرستم. روایت در کتب معروف و معتبر قریب به این نقل شده. جوانی آمد خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام از کرد یا امیر المؤمنین، پدرم ثروتمند بود، رفت سفر تجارتی همراه یه جمعیت برگشته، پدرم نیامده. سوال میکنم چه شد؟ میگن از دنیا رفت. سوال میکنم اموالش چه شد؟ میگن نمیدونیم. یا امیر المؤمنین، من به اینها بدبینم، حق منو از اینها بگی. مولا اگر یه قاضی ساده ای باشه سوال میکنه بیانه داری؟ نه آقا، من بیانه و شاهد ندارم. پس بگو این متهمها بیان یه قسم بخورن که ما این پدر رو نکشتیم، پولش هم ما بر نداشتیم، قسم بخورن برن دنبال کارشون. به همین سادگی قاضی باید جستجو بکنه، حق مظلوم رو بگیره، یا همین که بیانه نداشت و اون طرف یه قسم یاد کرد منکر قسم خود، بگی در امان خدا. حضرت نگاه به جوان کرد، فرمود فردا بیا مسجد، چنان داوری کنم که در تاریخ جز در زمان داوود پیغمبر سابقه نداشته است. فرمود متهمین و همسفرها رو بیارن، همه رو آوردن. فرمود مردمم بیان مسجد، میخوام قضاوت کنم. جمعیت هم جمع شدن مسجد. فرمود این متهمین رو هر کدام ببرید کنار یه ستون، آهسته به ستون ببندید، چشمانشون رو هم ببندید و منتظر باشید. هر وقت من تکبیر گفتم همه اهل مسجد تکبیر بگن. جوانم آمده داره تماشا میکنه، آقا میخواد چی کنی؟ فرمود نفر اول رو باز کنید بیار اینجا. فرمود بنشین راستش بگو، پدر این جوان به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا کشتنش؟ از کد یا امیر المؤمنین، اونو به مرگ طبیعی از بین رفت. فرمود اموالش چی شد؟ از کد اموالش نفهمیدیم به دست کی افتاد. فرمود چه روزی از دنیا رفت؟ به کاتبش گفت بنویسین فلان روز. کی نماز برش خون؟ فلان کس، بنویس. کجا دفنش کردن؟ بنویس. بیماری چه بیماری بود؟ بنویس. تمام جزئیات و مولا سوال کرد نوشتن. اگر راست، دومی هم همین میگه، سومی هم همیه، اما اگر دروغه هر کدام یه جواب متناقضی میدن. حضرت فرمود الله اکبر، جمعیت تکبیر گفتن. اونهای دیگر که به ستونهای دیگر بسته شده بودن قلبشون خالی شد. این رفیق ما رفت اعتراف کرد، پتهای ما رو روی آب انداخت. حضرت فرمود چشم اینو ببندید، برگردنید سر جای اول. برگردوندن. فرمود نفر دوم بیارید، دوم آوردن. فرمود رفیقت آنچه بگه باید بگه گفت، دروغم نمیگه ها، بعضی ها ده تا دروغ میگن تا یه اعتراف بگیرن. فرمود رفیقت آنچه باید بگوید گفت، تو راستشو بگو. از کد یا امیر المومنین، من تنها قاتل نبودم، همه دست به دست هم داده بودند. و اموالش رو بردن. به این آسانی اقرار گرفت. دومی هم اگر دروغ میگفت متناقض بود، سومی هم متناقض بود، تناقض میگفتن مشتشون باز میشد، حضرت صدایش به تکبیر بلند شد، الله اکبر، همه تکبیر گفتن. فرمود چشماشون باز کنین، پسر اینا قاتلین پدرتن، همشون اومدن اعتراف کردن. میخوای قصاص کنی؟ از کد یا امیرالمؤمنین، به فدای تو اینها رو میبخشم، اما اموال پدرم بیارم بدن. رفتن اموال رو برداشتن، آوردن، دادن. یه پرونده در یه ساعت، این همه متهم بدون مدرک بدون بیانه، امیر مؤمنان تمامش کرد. قضاوت های امیر مؤمنان و قضات محترم باید مطالعه کنن. یه نفر میاد یه چک میاره، ادعا میکنه من طلبکار از فلان کس هستم، نگو چک دلیل طلبکاریه. این 5 میلیون مال چیه شما طلبکاری؟ چیز خریدی؟ چیز فروختی؟ ارثیه است؟ معلوم میشه اگه راست بگه، معلوم میشه اگه دروغ باشه، معلوم میشه. باید جستجو کرد حقوق رو رسون. من شنیدم در بعضی از دادگاه ها این فکر پیدا شده که ما نباید به نفع متهم، به نفع ارباب دعوا کار کنیم. این خلاف سیره امیر مؤمنانه. ارباب دعوا که می آمدن تا اونجا که می شد، امام علیه السلام تلاش میکرد ماهیت قضیه روشن بشه، از عوامل مختلف حضرت استفاده میکرد که به صورت کتاب نوشته شده است. عرضمو کوتاه کنم، بحث دامنه داره. فردا انشاءالله میخواهم عرض کنم در این روزهای عزیز، اگر هنگام ضربت خوردن امیر مؤمنان در محراب عبادت جبرئیل میان زمین و آسمان گفت تهدمت والله ارکان الهدا، ارکان هدایت به خدا قسم در هم شکسته شد، اینا نشانه ارکان هدایت علی بودنه. بعد اضافه کرد قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى، السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله.